الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما در مبادی تصدیقیه خاصه علم اصول به مبادی دلالی حجت لفظی که مشترک بین کتاب و سنت هست مشغولیم. دو مبنا رو در بحث‌های گذشته توضیح دادیم. مبنای اول این بود که معنای الفاظ و تراکیب واحده، چه در نصوص دینی چه در غیر نصوص دینی. البته اون چی که برای ما مطرحه نصوص دینی است. و گفتیم این معنای واحد همون معنایی است که مراد از این عبارات بوده. بنابراین مراد خداوند تبارک و تعالی در قرآن یا مراد اهل بیت علیهم السلام در روایات همون معنای قرآن یا روایات محسوب میشه. مبنای دومی که داشتیم این بود که زبانی که شارع برای بیان مراد خودش انتخاب کرده یک زبان عرفی است. یعنی نه فقط این است که خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام به زبان مردم روزگار خودشون، به مثلا زبان عربی که زبان منطقه‌ای است که در اون منطقه این دین ظهور پیدا کرده صحبت کردن، بلکه شیوه‌ای که برای بیان انتخاب کردن شیوه‌ای بوده که نوع مردم در همون زمان برای بیان مطالب از همون شیوه استفاده می‌کردن. و گفتیم هم این بحث ناظر به شیوه هست، هم ناظر به مفردات که نوع مصطلحاتی که در آیات و روایات به کار رفته همون معانی است که در اون زمان مردم از این الفاظ، از این مصطلحات، از این مفردات می فهمیدن. البته مواردی هست که شارع اصطلاحات خاص خودش رو داشته که اونجا اون موارد رو خودش تبیین کرده، مثلا اصطلاحاتی که در عبادات شارع آورده. فرض کنید کلمه حج که عرب از اون به معنای لغوی قصد رو میفهمیده، یا صلات که به معنای لغوی ازش دعا میفهمیده، یا زکات که به معنای لغوی ازش رشد و نما رو میفهمیده، اون رو شارع آمده در یه مصطلح خاصی به کار برده و اون مصطلح رو توضیح داده. ولی نوع اصطلاحاتی که شارع به کار برده همون هاییست که در زمانی که شارع این اصطلاحات رو به کار می برده بین مردم رایج بوده و ازش همون معانی رو اراده می کردن که شارع هم از اونها نوعا اراده کرد. آخرین نکته ای که به عنوان مبنای دلالی مشترک بین کتاب و سنت مطرح کردیم این بود که ظهوری که حجت هست ظهور زمان صدوره. من قبل از اینکه این مبنا رو توضیح بدم، نکته‌ای رو که در مبانی قبل گفتیم دوباره تکرار کنم. ببینید اون چه که ما داریم بحث می‌کنیم بحث در محدوده ظهورات الفاظه. بحث اولی که گفتیم واحد بودن معانی الفاظ به تراکیب، می‌خوایم بگیم که اون چه که از یک عبارت، حالا چه در متن قرآنی چه در روایت چه در خارج از اینها، به عنوان معنای نهایی این متن مطرح هست، همون چیزی است که متکلم اراده کرده بوده با این عبارت به مخاطب خودش بفهمونه. حالا در ورای این معنا معانی دیگری هم باشه که از این معنا قابل کشفه، اون معانی دیگر که خارج از دائره ظهور باشن، یعنی لوازم غیر بیان یا لوازم بیان بالمعنی العام، چون قبل توضیح دادیم که مقصود ما از ظهور موضوع له لفظ یا معنای لازم بیان بالمعنی الاخص موضوع له، تو این محدوده مراد متکلم باید تعیین بشه، حالا به شیوهی که بعدا در مباحث الفاظ توضیح داده خواهد شد. ما الان بحثمون در همینه. اگر ما گفتیم شارع زبانش زبان عرفی است، باز مقصودمون اینه که شارع در این محدوده، یعنی در محدوده ظهورات الفاظش، در محدوده‌ای که مرادش قرار تعیین بشه، به همون شیوه عقلایی سخن گفته. از همون مصطلحاتی که در بین مردم رایج بوده استفاده کرده. مبنای سوم این است که اگر همین ظهور، توجه داشته باشید، همین ظهور یعنی معنای موضوع له لفظ یا لازم بیان بالمعنى لخص موضوع له تغییر بکنه در گذر ایام، که یک لفظ یا یک عبارت در یک زمانی یک ظهوری داشته در زمان دیگری ظهور دیگری داشته باشه، معیار اون ظهوری است که در زمان صدور وجود داشته، نه ظهوری که بعداً پیدا شده یا ظهوری که قبلاً بوده. معیار اون قطعه است که در اون قطعه این عبارت به کار رفته از سوی شارع، یعنی در زمان نزول آیات اون چی که ظاهر از این آیات بوده اون ظهور حجته. اگر قبل از زمان نزول آیات ظهوری وجود داشته که در زمان نزول آیات اون ظهور تغییر کرده بوده به هر دلیلی، یا بعد از زمان نزول آیات این ظهور تغییر بکنه به هر دلیلی، این تغییرات معیار نیستند. معیار اون ظهوری است که در زمان صدور وجود داشته. البته تغییر ظهور گاهی به این است که لفظ نقل پیدا میکنه، یعنی یه لفظی که برای یک معنایی وضع شده در اثر مثلا کثرت استعمال در یک معنای دیگری، یا در اثر یک استعمال خاصی که در یک فضای خاصی بوده و اون استعمال از سوی کسی بوده که اون شخص تأثیر گذار بوده در مخاطبان، که حالا این رو در بحث وضع توضیح میدیم، اون نقل پیدا میکنه از یک معنایی که براش وضع شده به یه معنای دیگری، و در نتیجه ظهور لفظ تغییر میکنه. یعنی قبل از این انتقال یک ظهور داشته، بعد از انتقال ظهور دیگری پیدا میکنه. این البته عواملش رو بعداً توضیح میدیم که گاهی تغییر وضع به عامل کمی است، کثرت استعماله، گاهی این عامل کیفی است، اون موقعیتی که به کار رفته یا اون شخصی که اینه به کار برده باعث شده که چنین تغییری در لفظ پیدا بشه. ما الان صحبتمون اینه، اون چی که معیار هست ظهور زمان صدوره. ظهورات قبل از این زمان یا بعد از این زمان اینا حجت نیستن. ما نمیتونیم اگر چنین ظهوراتی رو کشف کردیم اینها رو نسبت بدیم به شارع. ما طبق مبنای اول گفتیم از عباراتی که در قرآن یا روایات وارد شده یه معنای خاصی رو شارع اراده کرده. کدوم معنا رو اراده کرده؟ ما میگیم اون معنایی رو که در زمان نزول این آیات یا صدور این روایات ظاهر از این آیه یا ظاهر از این روایت بوده. به چه زبانی؟ به زبان عرفی. یعنی اون ظهوری که در عرف این عبارت در عرف اون زمان داشته، اون ظهور معیاره که ما میگیم این مراد شارعه، این مراد خداست در قرآن یا مراد اهل بیت در روایات. البته یک نکته رو توضیح دادیم، گفتیم این که ما میگیم ظهور زمان صدور مطرحه، مقصودمون اینه که در زمان صدور این عبارت قابلیت تفهیم چنین معنایی رو داشته باشه. میتونسته شارع با این عبارت به مردم اون زمان چنین معنایی رو بفهمونه. حالا چه مردم اون زمان از این عبارت این معنا رو فهمیده باشند چه نفهمیده باشند، فعلیت فهم اونها برای ما مطرح نیست که اونها بالفعل فهمیدن یا نفهمیدن، اون مهم نیست. مهم اینه که این عبارت توی اون زمان چنین ظهوری رو میتونه داشته، میتونستن اونها ازش بفهمن. حالا ممکنه کسی توجه نداشته، نفهمیده. فعلیت فهم، فعلیت ظهور مطرح نیست، قابلیت فهم مطرح. آیا میتونست اشاره با این عبارت اون زمان با فرضی که گفتیم که زبانش زبان عرفی و عقلایی بوده چنین معنایی رو بفهمونه؟ اگه میتونسته، این ظهور ظهور قابل استناد به شارعه، میتونیم بگیم این مراد شارعه. اشاره کردیم که این مبنا هم مثل دوتا مبنای قبلی مورد تسالم فقها و اصولی هاست و به همین دلیل اگر یک فقیه یا اصولی احراز بکنه که این معنایی که ظهور داره الان برای او آیه یا روایت در او، این معنا ظهوری است که امروز پیدا شده، قبلا چنین ظهوری نداشته، یقین دا خواهد داشت که این معنا حجت نیست. ما گاهی مثال میزنیم به این بحث که حالا بعد میاد، چون در ذیل این مبنا ما بحث قبض و بسط تئوریک شریعت رو اشاره میکنیم. خب ببینید، مثلا فرض کنید اصطلاح تجربه در دوران بعد از دوره رنسانس و روشنگری به یک معنای خاصی به کار رفت که بعد علوم تجربی به اون معنای خاص شکل گرفتن و بعد نهله‌هایی که مبنای معرفت رو تجربه می‌دونستن، مثل پوزیتیویست‌ها یا نگاتیویست‌ها، اثباتگرایان یا مثلا نفیگرایان پیدا شدن. حالا امروز فرض کنید تو ادبیات فلسفی ما کلمه تجربه، کلمه نفی، اثبات و اینجور چیزها یک اصطلاح، یک معنای خاصی در نتیجه اون تغییرات پیدا کرده. بعد اون موردی که یکی از کسانی که طرفدار همین نگاتیویسم بود مطرح میکرد، که میگفت که شعر حافظ که خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، میگفت این جوهر نظریه پوپره. یعنی اگه بخوای کل نگاتیویسم پوپری رو توی یه دونه عبارت بیان کنی، میشه این شعر حافظ که خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. که کار تجربه فقط سیه روی کردنه، یعنی ابطال کردنه، نه اثبات کردن. این استفاده از شعر حافظ، ما احتمال میدیم که حافظ پوپریان بوده، میخواسته با این شعر فلسفه پوپر رو بگه، میخواسته بگه که منم مثلا نگاتیویستم، میخواسته بگه من قائلم به این که تجربه فقط ابطال میکنه، نمیتونه چیزی رو اثبات کنه. خب ما یقین داریم حافظ قطعا چنین معنایی رو نمیخواسته بگه، چون این یه معنایی است که متأخراً در نتیجه حالا بحث‌هایی که تو فلسفه غرب پیدا شده، جریاناتی که در فلسفه غرب پیدا شده، این معنا ظهور کرده. بنابراین ما نمی‌تونیم امروز بگیم حافظ اون روزگار، مثل بعضی‌ها که میان مثلا میان فلان چیز آلوم 400 سال قبل، 500 سال قبل، 1000 سال قبل فلانی گفته، ما بگیم اون روزگار حافظ آمده نگاتیویسم رو، ابطالگرایی رو گفته. آخر آقا این ابطالگرایی نیست، حافظ اصلا یه معنای دیگری از این عبارت اراده کرد، یه معنای عرفی، نه معنای اصطلاحی خاصی که مثلا تو فلسفه هست. و به طال این یه مثاله، باز اشتباه نشه، نه جای دیگری، چون همیشه ما یه مثال که میزنیم، گفتم از یک جهتی مثال مقربه، از جهات متعددی مبعده، دفعه گرفتار اون جهات دیگه نشید. ما حالا برای این که این بحث یه مقداری روشن بشه، چند تا مثال هم اینجا زدیم. البته قبل از اون این نکته رو عرض کردم اینجا که اینم اشاره کنم، برخی از فقهای بزرگوار ما مثلا این بحث در فقه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه زیاد از ناحیه شاگردان ایشون نقل شده، که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودن وقتی که شما می‌خواید یه روایتی رو بفهمید، یه آیه‌ای رو بفهمید، باید برسونید خودتون رو به اون آیه یا روایت، برید تو فضایی که تو اون فضا این آیه یا روایت صادر شده، تو اون فضا ببینید این آیه یا روایت چجوری میفهمید. اونجاست که معنایی که شما میفهمید معنایی درسته. این عبارت که حالا به تعابیر مختلف در کلمات فقهای مختلف هم هست، نه اینکه حالا مرحوم های بروجردی فقط اینو گفته باشن، همه اینو قبول دارن، این عبارت اخرای همینیست که ما میگیم، یعنی معیار ظهور زمان صدوره و هر فقیهی همه تلاشش اینه که بفهمه این آیه یا این روایت در زمانی که نازل شده چی ازش میشده بفهمیم. اون معنایی که اون زمان میشده بفهمیم از این عبارت، ببینید میشده بفهمیم به معنای ظهور، آباز من هی تأکید میکنم، نه به معنای بتون، نه به معنای لوازم غیر بیان یا بیان بالمعنی العام، اونا الان ما فعلا کاری باش نداریم. اول ظهور باید تعیین بشه، بعدن بتون مطرحه، چون گفتیم بتون یک عبارت بتون این عبارته، یعنی مفاهیمی است که با ظهور این ارتباط داره، نه اینکه هر معنایی بتونه بطن هر عبارتی باشه، اینجوری نیست. بتون هم با عبارت با اون لفظ یک نوع ارتباطی دارن، همطوری که ظهور ارتباط داره. ظهور ارتباطش به وضع یا به لزوم بیان بالمعنی الاخص، ارتباط بتون به لزوم بیان بالمعنی الاعم یا لزوم غیر بیانه، یعنی بالاخره اینا با همدیگه یه ارتباطی دارن. همینجوری نیست که یه عبارتی هر بطن رو بشه براش بیان کرد، این نیست، بطن این عبارت باید باشه. الان ما اون لایه اول رو داریم بحث میکنیم، اونی که اصلا تو اصول مطرحه، تو فقه مطرحه، ظواهر قرآن، ظواهر روایات، بحث ظهور رو میخواییم. خب ما یه چند تا مثال اینجا ذکر کردیم که حالا برای اینکه یه مقداری تقریب بشه، مثلا گفتیم این مثال زیادم توی بحثمون ما ذکر میکنیم، اوفو بالعقود. فقیه امروزی ما میاد میگه اوفو بالعقود دلالت میکند بر اینکه هر عقد عقلایی شرعاً نافذه، که اصطلاحاً به این میگن یکی از ادله اصالت و صحه فی العقود، چون میگن ما این یه قاعده ای داریم به نام اصالت و صحه فی العقود، هر عقدی شک کردیم صحیح یا صحیح نیست، اصل اینه که صحیح. این اصل، اصل عملی نیستا، اصل عملی بطلان عقده، چون عقد یک تغییر و تحول ایجاد میکنه، اگر من شک کردم این تغییر و تحول رخ داده یا نه، اصل که عبارت باشه از استصحاب، عبارت است از این که نخیر تغییر و تحولی رخ نداده. مثلا عقد مالی، خونه مال منه، فروختمش، شک دارم این عقد درسته یا نه. اگر به اصل عملی بخوایم تمسک کنیم، اصل عملی میگه قبل از اینکه چنین قراردادی منعقد بشه این خونه مال من بود و الان کماکان هنوزم خونه مال منه، و مثلا اون سمنش مال خریدار بود و الان کماکان. بنابراین اصل عملی بطلان عقده. این که ما میگیم اصالت و صحه العقود داریم، این یک اصل عملی نیست، این یک اماره است، دلیلش هم اماراته. یکی از ادله اصالت و صحه العقود همین آیه اوفو بالعقوده. خب چطوری فقیه از این استفاده میکنه که این دلیل است بر اصالت و صحه العقود، این آیه تمام عقدهای عقلایی رو شرعا امضا میکنه؟ میاد اینجوری استدلال میکنه، میگه اوفو یه ماده داره، یه هیئت، مادهش ماده وفاست، هیئتش هیئت امره. میگه خب امر دلالت میکند بر وجوب. اینو کجا میگه؟ تو مباحث الفاظ علم اصول. این که میگه امر دلالت میکند بر وجوب در علم اصول یعنی چی؟ یعنی در زبان عقلایی، چه زبان عربی، چه انگلیسی، چه فارسی، امر چنین ظهوری داره و این ظهور یه ظهوری است که امروز پیدا نشده، قبلا هم همین ظهور بوده. پس در زمان نزول آیه هم امر ظهور در وجوب داشته. ببینید اینا رو فقیه به این شکلی که من همه رو باز میکنم باز نمیکنه، چون اینا برای اون مسلمه دیگه، اینا رو که اینجوری نمیگه، ولی اون مقصودش اینه، مرتکزش اینه که این هیئت امر در زمان نزول آیه هم ظهور در وجوب داشته. پس اوفو دلالت میکند بر وجوب وفا. خب وجوب وفا اقتضا میکنه که شما به اون چه که اون رو اقتضا میکنه عمل کنید. اوفو بالعقود یعنی واجب است وفای به عقد. اینجا فقیه میگه خب لزوم وفا اقتضا میکنه صحت عقد رو. لزوم وفا اقتضا میکنه صحت عقد رو. اگر عقد صحیح نباشه چرا من باید به لوازمش ملتزم باشم؟ سعی خونه رو فروختم چرا باید تحویل بدم؟ اگر عقد من باطله خونه مال منه، برای چی بدمش به دست دیگری؟ این که من باید خونه رو تحویل بدم، پس معلوم میشه که عقد صحیحه. شارع به من میگه واجبه تو خونه رو تحویل بدی، این لوازم عقد و ملتزم باشی، وفا کنی به این عقد. خب عقد العقود جمع محلای به الف و لام، یه ماده داره یه هیئتی داره، مادهش کلمه عقده. اینو میاد فقیه تحلیل میکنه میگه عقد چیه، یعنی اقلائیان به چی میگن عقد، قرار داد. حالا اینو تو بحثای مثلا مکاسب بهترین تحلیل تحلیلیست که مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی مرحوم کمپانی در تعلیقشون بر مکاسب دارن، می فرمان عقد که از همون کلمه عقد به معنای لغوی خودش یعنی گره، یعنی ارتباط دو چیز، عقد به معنای قرار داد، عبارت است از این که دو تا قرار، قراره دو طرف به یکدیگر مرتبط میشه، که حالا ایشون میگه قراران مرتبطان بهش میگن عقد. خب جمع محلای به الف و لام، باز تو اصول میگیم جمع محلای به الف و لام یکی از اداتی است که برای بیان عموم به کار میره. یعنی العقود مثل اینه که بگه کل عقدن، یعنی در زبان عرفی از العقود همون چیزی رو میفهمند که از کل عقدن میفهمیدن. پس اوفو بالعقود با این تحلیلی که گفتیم یعنی یجب الوفا به کل عقدن. این تحلیلی که فقیه میکنه بعد میگه خب پس از این نتیجه میگیریم که هر جا یک عقد تحقق پیدا بکنه از دید عقلا، شارع میگه وفای به این عقد لازمه. دقت کنید در این فرایند تحلیل اون چیزی که محط نظر فقیهه اینه که بفهمه در زمانی که آیه اوفو بالعقود نازل شد چی میتونستن از این بفهمن. اون میگه از این عبارت چنین چیزی رو اونا باید میفهمیدن. حالا اگه ممکنه اونا اینو نفهمیدن، فهم اونها برای ما حجیتی نداره. معیار زمینه ایست که برای فهم وجود داشته که آیا این عبارت در اون زمان امکان تفهیم چنین معنایی رو داشته. فقیه ما میگه بله، امر ظهور داره در وجوب، در اون زمان هم داشته، وفا معناش اینه در اون زمان، عقد معناش اینه در اون زمان، جمع محلای الف و لام معناش اینه در اون زمان. پس عبارت اوفو بالعقود در اون زمان میتونسته چنین معنایی رو بفهمه. این تحلیلیه که یک فقیه میکنه. البته این بحث فقهی نیست، الان اینجا ما همه بحثا نمیگیم، ما تو بحث فقهیش یک نکته ای رو اینجا میگیم. میگیم کلمه عقد معناش یعنی عقد عقلایی، طبق این آیه تمام عقود عقلایی امضا شده شرعن، ولو عقودی که عقلاییان باطل باشه. بعد میگیم نه اینطور نیست، عقودی که عقلاییان باطله از محدوده این عقد خارجه. چرا خارجه؟ میگیم به خاطر اینکه ارتکاز عقلا مخصص این در واقع آیه میشه یا مقید این آیه میشه، که حالا این بحثش در جای خودش در بحث فقهیش توضیح داده میشه. به هر حال یکی از اطلاقات معاملات همین آیه محسوب میشه. یا مثلا فرض کنید مصطلحاتی مثل کلمه حق، خب این اصطلاح بعدها در فقه اسلامی تبدیل شد به یک اصطلاحی در برابر حکم، که یک جایی ما یه حق داریم یه حکم داریم. مثلا حکم قابل رفع نیست، حالا برخی مثلا به عنوان یک ممیزه ذکر میکنن، حالا اینا محل بحثه که واقعا فارق بین حق و حکم چیه، ولی حق قابل اینه که شخص اونو برداره نفیش بکنه، سعی بگم نمیخوام حقم و حق دیگه نمیخوام، ولی حکمو نمیشه نفی کنه. چون حالا این تو فقه خیلی بحث داره، کلیش و مصادیقش همه محل بحثه. مثلا فرض کنید این که میگیم طلاق با مرده، این حقه که مرد بتونه اینو به دیگری بده یا از خودش سلب بکنه، یا حکمه؟ اگه حکم باشه قابل سلب و قابل اعطا به دیگری نیست. مثلا اگر به فرض این که گفتیم معیار حق و حکم باشه، ما به این فعلا کار نداریم. خب این حق در مقابل حکم یه معنایی پیدا کرده امروز توی فقه، میگیم این حقه اون یکی حکمه. اما آیا کلمه حق که مثلا در قرآن به کار رفته به همین معنا بوده؟ معنای لغوی حق چیه؟ معنای لغوی حق به معنای ثبوته. حق در قرآن به معنای حق مقابل حکم که بعدها مصطلح شده در فقه نیست. برای همین اگر امروز من مراجعه میکنم به قرآن، تو قرآن کلمه حق رو میبینم، نمیتونم بگم آقا این حق همون حقیه که فقها بعدها توی فقه به کار بردن در مقابل حکم، چون این اصطلاح بعدها پیدا شده. ولو در متن فرهنگ اسلامی شکل گرفته، ولو برخواسته یا از مفاهیم اسلامیه، ولی در زمان صدور این آیه، در زمان نزول این آیه، این معنا معنایی نبوده که عرفاً از کلمه حق فهمیده می شده. یا مثال دیگه ای که زدیم بحث کراهت، که خب این زیاده، کرهه، کراهت، مکروه، این خب در اصطلاح فقهی معنای خاص الان داره، مکروه کراهت داره، در مقابل حرام، در مقابل واجب و مستحب و مکروه، در مقابل واجب و مستحب و مباح، یه معنای خاصی است برای خودش. آیا معنای لغوی کرهه مکروه این بوده؟ آیا در لسان آیات و روایات مقصود از کلمه مکروه یا کرهه یا کراهت این بوده؟ میگیم نه خیر، معنای لغویش این نیست. معنای لغوی کرهه و یا مشتقاتش این یه معنایی است که با حرام هم میسازه، با مکروه اصطلاحی هم میسازه. به همین دلیل در روایات مثلا کلمه کرهه وارد شده، ما نمیتونیم بگیم از این میشه استفاده کرد که این مکروهه، که بعد اگر یه روایت دیگری آمد گفت حرامه، بگیم اون روایت داره میگه حرامه، این روایت داره میگه مکروه، این دوتا با همدیگه تعارض دارن. اگه یه روایتی بگه کرهه و یه روایت دیگه بگه حرام، ما میگیم این حرامه، چون کرهه اعم از حرمت و کراهت رو میفهمونه در فقه. بله اگر ما باشیم و اون روایت کرهه، میگیم بیش از کراهت رو اثبات نمی کنه، چون قدر متیقنش کراهته. خب این بحث ها همه بر اساس این مبناست که ظهوری که حجته و ما میتونیم اون رو به شارع نسبت بدیم، بگیم آیه مقصودش اینه، روایت مقصودش اینه، ظهور زمان صدور آیه و روایته. ما باز یه مثال دیگه زدیم، قرآن فرموده انما المشرکون نجس، میگیم آیا این نجس به معنای نجسیه که بعدها در فقه الان ما داریم در مقابل پاک، همون بحثایی که داریم که متنجس و نجس داریم، نجس اگر به چیزی اصابت کرد اون متنجس میشه، با رطوبت باشه، این بحثا آیا مقصود اینه؟ آیا این داره بیان میکنه که مشرکین نجس به این معنای اصطلاحی هستن؟ میگیم نخیر، این اصطلاح بعدها پیدا شده، کلمه نجس معنای لغویش به معنای پلیده، قذره. انما المشرکون نجش، اینا یعنی آدم موجودات پلیدی هستن، موجودات قذری هستن. اما نجس اصطلاحی که بعد در بحث‌های فقهی پیدا شد در زمان نزول آیه از این عبارت فهمیده نمی‌شد. به همین دلیل اونایی که قائلن به نجاست کفار یا حالا مطلق کفار یا نجاست غیر اهل کتاب، خود همونا تصریح میکنن خیلی هاشون که انما المشرکون نجس دلیل بر این مطلب نیست. البته بعضی از فقها در گذشته اشتباه کردن، فکر کردن این دلیله، ولی بعدها خیلی از فقها نقد کردن، گفتن نه این دلیل نیست، چون در زمان نزول آیه از نجس این معنا فهمیده نمی شده. این بعدها شکل گرفته، خیلی متأخر این اصطلاح شکل گرفته در زمانی که این مباحث فقهی گسترش پیدا کرده بوده، این اصطلاحات شکل گرفته. خب باز حالا ما مثال دیگه هم زدیم، وعمر بالعرف، که گفتیم کلمه عرف که اینجا آمده مقصود ازش عرفی که تو فقه ما میگیم عرف، عرف عقلا، عرف متشرعه، این نیست. عرف یعنی اون شناخته شده، اون پذیرفته شده. وعمر بالعرف یعنی به اون چیزی که شناخته شده، پذیرفته شده، که حالا اون شناخته شده، پذیرفته شده ضرورتاً عرف به معنای مصطلح فقهیش یا اصولیش نیست. بعد از اینکه ما این مثال‌ها رو ذکر کردیم که توضیح داده بشه، وارد شدیم در دلیل این مبنا. دلیل این مبنا رو جلسه قبل اجمالاً اشاره کردم، گفتم حکمت انزال کتب و ارسال رسول هدایت بوده، ولو این هدایت مختص به اون زمان نبوده باشه، یعنی مثل اسلام نیامده فقط مردم جزیره العرب مثلا 15 قرن قبل، 14 و نیم قرن قبل رو هدایت کنه، این اومده همه مردم دنیا رو در همه زمانها در همه مکانها هدایت کنه. با این همه قطعاً یک مجموعه از کسانی که قرار بوده با اسلام هدایت بشن همون مردم جزیره العرب اون زمان بودن. خب حالا پیغمبر خطاب به اونها آیات رو بیان میکرده، روایات رو بیان میکرده، مطالب خودش رو بیان میکرده. آیا پیغمبر میخواسته به اینا یه چیزی رو بفهمونه؟ بگیم قطعاً میخواسته، چون معنا نداشته که این پیغمبر که آمده تو اون زمان و مکان اونا رو هدایت نکنه. اگه قرار اونا رو هدایت نکنه اصلا برای چی اومده اونجا؟ اگه قرار پیغمبر مردم قرن بیستم رو هدایت کنه نه اون قرن رو، خب پیغمبر قرن بیستم باید میامد، برای چی زودتر اومده وقتی قرار نیست اصلا اونا رو هدایت کنه؟ قطعا پیغمبر اومده اونا رو هدایت کنه، هم به دلیل عقلی هم به دلیل تاریخی، دیگه معلومه دیگه پیغمبر این همه زحمت کشید واسه چی؟ اگه قرار بود اینا رو هدایت نکنه خب به اینا چی کار داشت؟ خب این پیغمبری که عباراتی به اینها میگفت در آیات یا در کلمات خودش، مردم یه چیزی میفهمیدن یا نمیفهمیدن؟ اگه مردم نمیفهمیدن که خب پیغمبر با چی هدایت میخواست بکنه؟ اینکه نمیفهمیدن چی میگه، که مثل اینکه الان مثلا یکی بیاد برای ما چینی اینجا حرف بزنه، هدفش این باشه که مثلا یه توضیحی یه مطلبی رو به ما بده، وظیفش اینه، بعد به زبان چینی ما که هیچی نمیفهمیم، خب اون که بالاخره اون توضیح تحقق پیدا نمیکنه. اگر مردم میفهمیدن چی میفهمیدن؟ خب معلومه اونا چیزی رو میفهمیدن که تو اون زمان ظهور از این عبارات داشت. اگر این مراد شارع نبود، شارع اینا رو نه تنها هدایت نکرده، گمراه هم کرده، چون خودش میدونه که داره یه چیزی میگه که اینا یه چیزی میفهمن که این مقصود این نیست. خب این که اصلا با حکمت دین ناسازگاره، دین اومده هدایت کنه نه اومده گمراه بکنه. که پس قطعا پیغمبر عباراتی که بیان میکردن چه از زبان خودشون چه از زبان قرآن، خداوند در واقع اونها رو فرستاده، معنایی رو اراده میکردن که زمینه فهمش به معنای ظهورا از این عبارات در اون زمان برای این مردم وجود داشته باشه که به وظیفه هدایتیشون عمل کرده باشن. بله حالا یکی ممکنه بفهمه، یکی ممکنه نفهمه. فعلیت فهم وظیفه پیغمبر و خدا نیست. اگر فعلیت فهم وظیفه خدا بود، چه قرار بود تک تک ما تمام حقایق دین رو بالفعل بفهمیم؟ اون موقع واجب میشد بر خدا بر تک تک ما وحی کنه، باید به ما وحی میکرد. اگه قرار بود ما تک تک همه حقایق دین رو درست بفهمیم، خب خدا لازم بود بر تک تک ما وحی کنه دین. چون معلومه که از این طریق تک تک ما تمام حقایق دین رو درست نمیفهمیم. خدا خودش هم میدونه دیگه، اون که بهتر از ما میدونه که بالاخره یکی این عبارت رو نمیفهمه، یکی میفهمه، اونی که میفهمه یه وقت کامل میفهمه، یکی ناقص میفهمه. خدا اینو میدونه دیگه. اگر وظیفه دین این بود که تک تک آحاد مردم تمام حقیقت دین رو درست بفهمه، یه اصلا باید با همه وحی میشد یا همه میشدن پیغمبر، نه اینکه یکی پیغمبر باشه بقیه از طریق او بخوان هدایت بشه. بنابراین حکمت دین اقتضا میکنه که اون عبارتی که بر زبان صاحب دین جاری شده معنایی ازش اراده شده باشه که در زمانی که این عبارت صادر شده زمینه فهم اون معنا از این عبارت وجود داشته. و السلام علیکم و رحمت.